عجیب. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکه و هم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیهم بکأس من معین بیضاء لذة للشاربین لا فیها قول ولا هم عنها ینزفون و عندهم قاصرات الطرف عین کأنهم بیض مکنون. فرمود که احوالات متکبرین اونهایی که اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون، وقتی دعوت به توجه قلبی به یگانه هستی میشن کبر میورزند و زیر بار نمیرن. اینها شرح حالشون اون بود که فرمود و فرمود که اینها خودشون شکست خودشون رو در ابدیت حیاتشون احساس میکنن، اقرار میکنن و شکست خوردگی خودشون رو به عنوان یک حقی که برشون جاری شد مطرح میکنن که آیاتش گذشت. بعد فرمود الا عباد الله المخلصین، مگر بنده های خدا که مخلصن. و بعد شروع میفرماد حال و احوال این مخلصین رو به خصوص در قیامت مطرح میکنه. برای این که ما این احوالات مخلصین رو یکمی دقت بکنیم، یه خورده آیات میخونیم، برمیگردیم رو مخلصین کار داریم. بعد میفرماد اولئک لهم رزق معلوم. آقا این مخلصین در یه شرایطی هن که رزق معلومی دارن، قابل بحث است این رزق معلوم، حتی اقلش نیست، یه سخ مشخص مهمیه. بعد می فرماد شرح میده فواکه و هم مکرمون، اینا رزق معلومشون میوه است. البته این لغت همطوری اومده توی ترجمه ها، فکاهی شنیدین دیگه، یعنی چیزی که آدم ها بخندونه. و اصلا این که میگن فواکه یا فاکه یعنی چیزی که دل و شاد کنه. وقتی چون میوه هم دل و شاد میکرده است، این اسم استعارت هم به میوه گفته شده است، نه عکسش. میگه آقا این مخلصین در یه شرایطی هم که نشاطی دارند و دیگه چی؟ محترمند و هم مکرمون، در جنات نعیمن. همه اینا را با حوصله انشاءالله میخواییم به لطف خدا بحث کنیم. در بهشتی هستن که نعمت هست، این نعمت هست که به فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه هر وقت نعمت مطلق اومد یعنی ولایت، یعنی در زیر ولایت پروردگارشونن. علا سرور متقابلین، این مخلصین در یک تختهای هستن روبروی هم، پشت اگه خب پشت نداره، اگه بخواد پشت نداشته باشه پس از این تختا نیست، تازه سرور است، تخت بعد از تخت است، آیا درجه و رتبه است؟ یطاف علیهم به کأس من معین، به گردشون گردیده میشه با کاسه هایی که روشن است، خود کاسه روشن است. خب شرک نداشتن اصلا، این کاسه ها مظاهر عقیده اینهاست، عقیده اینها عین توحید بود از مخلصن، پس این کاسه ها باید که هیچ کدورتی نداشته باشه. بیزا لذت لشاربین، خیلی روشن تابناکه، اون وقت اونایی که می نوشن این کاسه ها را لذت می برن، که خودش میگه لذت می برن. بعدم می فرماد که آقا اینها نه ضرری نه فشاری نه سردردی مثل اون مشروب های بیرونی نیست. اگه التفات بفرمای داره میگه که در ابدیت مخلصین در یک حال خوشی هست، یه بقای بی کدورت، یک بودن قابل قبول. طرف مقابلش رو ببینین در دنیا، در دنیا اهل دنیا که به هیچ وجه دنیا برایشون قابل قبول نیست. دیدین اگه دنیا قابل قبول بود که ساختمان دو طبقه شو پنج طبقه نمی کرد، چون نمیتونه به پذیر دو طبقه بسش. اهل ایمانم اگه دنیا براش قابل قبول است، نه به جهت دنیاست، به جهت این که چیزی را جای این دنیا دارد که دنیا خیلی براش ارزش ندارد که خیلی بخواهد. اهل دنیا رو یه خورده ترسیم میکنیم، هم در دنیا هم در آخرت، حالا طرف مقابلش روشن بشه انشاءالله. ببینین اهل دنیا، دنیا براش قابل قبول نیست، برای همین هم میرین به زحمت های عجیبی خودش هم میدست، خودش هم براش قابل قبول نیست، هیچ وقت نمیتونه تنها بشینه دو ذکر بکنه، نمیتونه، نمیخواد، خودش هم مجبور است خودش رو زینت بده، قابل قبول بکنه. اصلا زینت یعنی چیزی که آدم قابل قبول بشه. مؤمن زینتش معنویت است، معنویت هم تو مساجد پیدا میشه، برای همین گفتن زینت هادون رو برین تو مسجد ها گیر بیارید، نه با زینت هادون برین تو مسجد، اون بحث جداست. البته وارسته و آرسته باید مسجد کسی بیاد، ولی گفتن خذو زینتکم عند کل مسجد، برید زینت هادون رو بگیرید کجا؟ عند کل مسجد، تو مسجد، به فرمایش استاد اعظم آیت الله جوادی که یه تعبیر هم میکردن، گفتن خذو گاهی به معنای کندنه، یعنی بکنید زینت رو برید مسجد. حالا اون بحث فرعی بود. بعد همین آیات قرآن میفرماد اون چه بر زمین است زینت زمین است، اون چه بر زمین است زینت زمین است. لنبلوهم ایهم احسن لیبلوهم، می فرماد ما علل ارض زینتن لها لیبلوهم ایهم احسن و عملا، سایه شش سوره کهف اگه درست خونده باشه. می فرماد ما علل ارض زینتن لها، اون چه بر زمینه زینت زمینه، مثلا این ساختمان علی این دیوار قشنگه، زینته چیه؟ زینت زمینه. این درخت ها قشنگه، زینت زمینه. زینت من کو؟ زینت من اونست که در مساجد هست. خب حالا کسی که اهل دنیاست خودش را نمیتونه بپذیره، اهل ایمان زینت میده به خودش و بعد خودش پذیرفتنی میشه. یعنی یه مؤمن وقتی قلبش ایمانی شد سجده شکر به جا میاره. سجده شکر یعنی چی؟ یعنی پذیرفته شدم خودم، یعنی خداوند لطف کرد، راضی است از این که قلبش ایمانی شد، راضی نیست از این که به حد اقل ایمان اکتفا کنه، اما راضی. اما اهل دنیا زینت دنیا را به خودش برمی‌دارد و بعدا می‌بینین که به یک انس و آرامشی نمی‌رسه. مثلا شما وقتی خدا در قلبتون یه جوری تجلی فرمود، انس با خدا تونستید بگیری، ببینید به آرامش می‌رسید. اهل دنیا دنیا را برای خودش میاره، انس باش میگیره، راضی نمیشه، بیشتر میخواد. شما دقت کنید، باغ میخره هیچ وقت هم نمیره توش، همش قصدش است که چرا این باغونه خوب علفا را درست وجین نکرده است، همش دعوا با خودش و با اونچه که داره. یعنی به جای اینکه انس بگیره میره تو اتاق مهمان خانش که حالا مثلا 7-8-10 تا فرش انداخته، بعد قصه میخوریم. ما چرا قصه میخوریم؟ فرشایی که خریدیم اون روز بهترین فرش بود، حالا بهترش اومده است. یعنی اصلا نمیتونه با اون چه که زینت خودش کرده است انس بگیره. یه غم دائمی در شخصیتش هست. حالا حرف من این است، این آدم کی به نشاط است؟ خب مجبور است مشروب بخوره بیچاره دیگه، که یه جوری از دست این غمش راحت شه. من نمیدونم، مشروب خورا میگن که مشروب اولیه میخورن که از غم قبلیشون راحت شن، مشروب دومی را میخورن که از غم اولی و غم مشروب خوردن اولیشون راحت شن. این که میگم یه بنده خدا مشهور بود دیگه، مشهور بود، فلان اسمش هم میگفتن تو اصفهان مشهور بود، حالا دست قضای آخر عمریه دیگه خراب شده بود، بعدش مد گوشه دکونه بابای ما پل دکون میشست 7-8 سال. یه قصه مشروب خوری 30-40 ساله شه برام میگفت، خودش میگفت 40 سال من مست بودم، نه زن نه بچه هیچی هم نداشت، 40 سال یه آدم مست بود. حالا که دیگه نمیتونست مست باشه، به هوش اومده بود و داشت دیوونه میشد و خودش میگفت ما دفعه مثلا پنجم حتما دیگه مشروب میخوردیم. چرا؟ چون 4 غم وحشتناک داشتی، 4 بار مشروب خورده بودیم، 3 بار مشروب مثلا خورده بودیم، یه بار هم غم این که میخواستیم مشروب بخوریم که ازش راحت شیم. دفعه 30 دیگه من نمیدونستم مشروب نخورم. عرضم اینجاست، اهل دنیا آقا هیچ وقت با خودشون نمیتونن به سر ببرن، چون نمیتونه با خودش به سر ببره، به دنیا رجوع میکنه که دنیا یه جوری اینا آرامش کنه. خب یه نمونه بدین که دنیا کسی رو آرام کرد. خب حالا عرضم اینجاست، همین جور میره قیامت. این تو دنیا کی با خودش بود؟ کی با خودش تونست کنار بیاد؟ کی یه نوری داشت که بتونه آرام بگیره؟ خب نداره دیگه. خب همین طور میره قیامت. فرقش اینست که این دنیا عوامل غفلت بالاخره بود، بالاخره گاهی خودش رو از دست خودش میگرفت، هرچند به باطنه نمیتونست. دیدین گاهی میگه آقا ایشالله مثلا یه فیلمی میذاشتن که این قصه میرفت، بعد تمام حواسش رو جمع میکنه این فیلم رو ببینه که قصه بره، قصه ضعیف میشه ولی نمیره. ته قلب خودمون هم گاهی هست یه غمی هست، داریم میخندیم ولی اون غمه هست. این طبیعی است که انسان گاهی میتونه در دنیا با کاری از کاری غافل بشه، ولی اولا مطلقا غافل نمیشه، در ثانی این فقط قصه دنیاست. در قیامت انسان تمام ابعادش یه جا جمع میشه، یوم الحشر است، گذشته و آیندهش همه جمع است، یوم الحضور است، یوم الطلاق است، طلاق با ته، یعنی تمام ابعادش رو ملاقات میکنید، رو در رو میشه با تمام وجود خودش. ببینین الان مثلا ممکن است ما یه فیلم ببینیم از اون قصه دیروزمون رو برگردونیم، اینا که دیگه اونجا نیست که، یام و طلاق است. خب حالا با این التفات اهل دنیا رو میبینید که این آقا نمیتونه با خودش بسه، اصلا مست نمیشه هیچ وقت، به نشاط نمیاد هیچ وقت. حالا همین آدم که 30-40 در بی‌نشاطی و دود زدگی و سیاه روی با خودشه، میاد قیامت و در قیامت تمام عوامل قفلت هم رفته است. ببینید با کی روبرو میشه، با یک خود نحس کشنده که نمیده چه کار کنه. این قدیمی ها که میگن میگفتن ایشالله پیرشی، خوب میگفتن، منظور ما را میگفتن که به سن ما برسیم. ما علنه مشکلاتی برای خودمون داریم، یعنی علنه مثلا بنده دیگه که نمیتونم، خیلی پوزاره که شما میتونید بدید و مشغول باشید من نمیتونم بدید. خیلی چیزایی که شما مثلا آتا، حالا من خب بندم که جوان بودم یه چیز رو حفظ میکردم، یه چیزی بلد بودم میگفتم، مشالله هم هم میگفتن مشالله، و دیگه خب همین مسلمون میکرد، حالا اینم نمیشه. خیلی جا بدی ما گیر کردیم. اگر نتونیم با خدا خودمون رو مشغول کنیم، یا باید خودمون رو گول بزنیم یا باید بسوسیم. خیلی وقت شرایط بدی است شرایط ما، به یه اعتبارم خوبه. بعدیش اینه که خدا نصیبتون نکنه که دنیا از چشمتون به یه اعتبار بیفته، خدام نیمده باشه، این خیلی بده. ولی خوبیش چیه که بفرمان اون چیزی که روز قیامت، این که میگن بعضی موقع حالت پیری یه نوع حالت قیامت مختصر است، این نفع داره که آدم ند، نه این چیزا که میخوای بهش دل ببندی دل بستنی نیست. از اون طرف اگه خدا نداشته باشه آدم، ببینید چقدر سخت بهش میگذره. حالا نه همش مثال است، نه کار میبره. من عرضم طرف دوم قضیه است. این شهر میخوام ببینیم مخلصین چه حالی داره. خیلی عجیب. خب اینا که خودش میفرماد آقا مکرمن، من الان از آسونتم مکرم، شما بفرما ببینم تو دنیا کی مکرم است. یا خودت نباید گول بزنی یا هیچ کی مکرم است، الا اینکه تو دنیا با خدا. یعنی مثلا بفرمایید بنده مثلا اینجا نشستم شما نشستید، خب اینکه عین جهل است. شما نشستید قرآن گوش بده، نشستید که منو گوش بده. قرآن مکرمه، چه ربطی به من داره؟ تازه اگه من بتونم که همه امروز داشتم قصه می‌خوردم که اصلا قرآن کجا، این حرفا ما کجا. خب تازه اگه خیلی خیلی خوب ما بتونیم یه کلمه آیه رو روشن کنیم، خب اینکه خدا گفته است، امامام تونستن کمک کنن. خب حالا این وسط ما چه کاره؟ گفتم قصه اون موشه بود که افسار شتره را گرفت، دید عجب میاد شتره به این بزرگی را ما داریم میبریم. بابا ناشی این شتره را خدا یه قدرتی بهش داده که هر که یه استعداد، یه غریزه‌ای بهش داده که هر که افسارش را بگیره میره. تو چرا پوزش را میدی؟ نه مثل اون پاسمان است که سوت میزنه سر چهارا تریلی وامیسه. دید عجب زوری باده. نه بابا یه قانون جمهوری اسلام، یه ارتش و نیرو انتظامی، نه پشت این سوت تو، سوت تو که کار ازش، اینا که کلاست. میشه از این کلا و سر خودمون بذاریم؟ خب دیگه خودمون ها چشممون ها بست. ما هیچ کرامتی که خودمون پیش خودمون داشته باشیم نده. بله زرنگی کنید، خیلی زرنگیه، خب خودتون رو بچسبونید به کریما. ما خودمون رو بچسبونیم به اهل البیت، و این خوبه. خودمون رو بچسبونیم به کریم کریمان خدا، اون دیگه خب ما اون که به ذات نیست دوباره، خب اونم که معلومه خدای تو کریم بوده. خیلی حرف است وقتی آیه اومد انک لعلی خلق عظیم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه است. آدم یخته بشنه فکر کنه خدا، اگه شما احوالات پیامبر یخته فکر کنید میبینین این آیه چه کاری با پیامبر کرد. پیامبری که میفهمه، حالا عرض میکنم، پیامبر مصداق مطلق مخلص است و مسترترین انسان زمین پیامبر است. حالا میرسه آدم ببینید هیچی نداره، هیچی نداره، وقتی او آیه بیاد که انک لعلی خلق، از من نمیدونم چه کار با پیغمبر کرد این آیه. بعد حضرت میدین فرمودن که چی؟ ربانی ربی اربعین سنه ثم قال انک لعلی خلق عظیم. فرمودن پروردگار، پروردگار من 40 سال منو تربیت کرده، حالا میگید که انک لعلی خلق عظیم، خودت انک لعلی خلق، من چی؟ حتما همینطور است. حالا این چه زرنگی هاست که مؤمنین کردند و علکی هم چیز گیرشون اومد. واقعا آقا عجیبه. آنقدره دل که توانی بکوش، گرچه بهشتت نبه کوشش دهن. اینجوریه سوا استاد عزیزمون آیت الله جوادی یه مثال خوبی میزدن. این مثال دیگه انگار از این مثال بهتر نمیشه ازد، بهترش خود مطلب است. خب این مثال هم همه را دقت کنید تا ببینیم این مخلصین چیان و اینقدر بزرگند. می‌فرمودن که در نظر بگیرید یه باغبانی در زمانی که حقوق گرفته است از صاحب باغ، توی باغ صاحب باغ از گلهای این باغ یک دسته گل میکنه، نون صاحب باغ رو داره میخوره، پولم از صاحب باغ گرفته است، گلم مال صاحب باغه، این گل دسته گل میده به صاحب باغ، صاحب باغ میگه بارکالله خیلی ممنون. چی فقط بهونه است. عرض کردم این خیلی حرف است که واقعا ما بیدار که بشیم میبینیم خیلی ما هیچی، و این که میگیم خیلی هیچی، من اینم خدا لطف کرده است که بگیم خیلی هیچی. ما اگه تونستیم بگیم که نمیتونیم. امام سجاد علیه السلام میفرمان که خدایا شکرت میکنم. ببین بصیرت تا کجاست، بعد میبینم این لطف توست که من شکرت میکنم. حالا یه شکر باید بکنم از این که میفهمم که این شکری که میکنم لطف توست. حالا باید چه کار کنم؟ حالا اون شکری که با شکرم رو میخوام شکر کنم حالا کیه؟ خیلی عجیبه. میرسید آقا شما بنای بحث بگذارید، میخوان وضو بگیرید، یه یادتون میاد که بگون اللهم بیض وجهی. با انصافا وقتی که یادتون نیمه، خدا دید لیاقت اینا نداریم که ما بهش بگویم اللهم بیض وجهی. حالا لطف کرده، حالا بفرمایید لیاقتش از کجا آوردیم چیه؟ حالا لطف کرده یادمون آورده است که بنده من به من بگو اللهم بیض وجهی. از همه عجیبتر خود نماز، خود این هم به ما میگه که به من بگو ایاک نعبد. سوره هم میگه مال خدا نیست. خیلی فکر کردید خیلی عجیبه، خدا خودش گذاشته جای بنده. این که من شاید بگم که این سوره اولین سوره قرآن است، سری ترین سوره قرآن است. یعنی چه؟ سوره از طرف خدا اومده است، خدا داره میگه چی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. چی؟ خب این این آیه قرآن نیست. یعنی چی؟ یعنی بنده من بحثی است. به خصوص عرفا اینجا خیلی خوب تر از بقیه بحث میکنن، دیدم مفسرینم دیدم به اصطلاح میگن این قصه قرب نوافل است، چون روایتی داریم حالا وقت دونه نگیرم، حتی اقلش نیست که آقا میگه بنده من همینم من به تو یاد میدم که تو به من بگو ایاک نعبد. به ما یاد داده است، یعنی خودش از جامعه گذاشته است. خیلی حرف است دیگه، که ما یاد گیریم به اون بگم یا کنه عبدو، او وقت اونم میشنوه، او وقت ای یا کنه عبدو. مخلص اصلا غیر مخلص مگه میتونه نماز بخونه؟ ای یا کنه عبدو یعنی چی؟ یعنی فقط تو را میپرستم، یعنی کس دیگه نیست که بپرستم. خب اینا میگم مخلص، مخلص مگه اون جلسه اشاره نکنه؟ یعنی کسی که متوجه است غیر خدا هیچ مؤثری در هستی نیست. خب ایاک نعبد، فقط تو را عبادت کن، فقط داره دیگه. و ایاک نستعین، فقط هم از تو یاری میخوام. چرا فقط از خدا یاری میخوای؟ بگه کس دیگه نیست. خب اینا میگن مقام مخلص. یعنی پس مقصد نماز مشخص است، اصلا غیر این نمیشه. حالا اینو همش مقدم از هی بخونیم تکرار کنیم ببینیم چی میشه. فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه را دوباره من تأکید میکنم، خیلی جمله استخونداریه. میفرمان مخلصین آنهاین که غیر خدا کس دیگر را در آنها سهمی نیست. یخته فکر کنی، یعنی آقا کسی دیگه نمیتونه در اونا اثر بذاره. چرا؟ کسی نمیبینن. اگه حرف حقی هم شنیدن میدونن خدا از طریق این آدم این حرف حق رزقشون کرده، یعنی چشمشون اونقدر بازه. اگه غذایی میخورن چشمشون اونقدر بازه که میفهمن خدا که رازق است از این طریق این غذا رو به اینا رسونده. حوصله کنیم، بحث فلسفیش که حل است. عموما دیدیم این آیه‌ای که وله الملک
و له الحمد یا ولله الملک و السماوات و الارض، این یکی از مقدمات خیلی خوب اخلاص است. هم که میگن آیه کرسی، آیت الکرسی، خیلی آیه از پیغمبر داریم صلوات الله علیه و آله. که میپرسن بهترین آیه‌ای که به شما نازل شد چیه؟ خیلی عجیب. حضرت میفرمان آیه کرسی، یعنی همون آیت الکرسی. خب شما ببینید در آیت الکرسی همه را خلع اصلاح میکنید. خب یعنی چه این بهترین آیه است؟ یعنی واقعی ترین آیه است. یعنی شما در قیامت که والامر یومئذ الحق، دیگه در قیامت حق هست. حق یعنی چه؟ یعنی هیچ باطلی نیست. خب در قیامت آیه میفرماد که تقطعت بهم الاسباب، تمام اسباب ها شخصیتشون رو از دست میده، منقطع. یعنی معلوم میشه وقتی حق به صحنه اومد هیچ اسبابی به شخص کاری نیست. حالا خدا خواسته است که از طریق آب ساقی باشه، ساقی خداست، نه آب کاری است، نه اشعری، نه معتزلی. والامر بین الامرین، این خیلی بد. یعنی نه این که بگیم که آب هست که سیراب میکنه، این حرف معتزلی است. نه این که بگیم آب نیست خدا هست، این هم حرف اشعری است. نه آقا، ساقی به این شکل ظهور کرده، یعنی واقعا آب که سیراب میکنه، ولی آب کیه؟ ظهور ساقی. میگه این تأکیدی که استاد عزیزمون میفرمودن، فهمیدن شما این زیارت جوشن کبیر و دعای جوشن کبیر را بخونید تا ببینید کی چه کار است. شما تو این دعای جوشن کبیر میبینید همه خداست، مصور است، علیم است، محیط است، قادر است، این کی چه کار است. ریزترین چیزها را چشممون را باز میکنه به خدا. هنو حوصله بکن، اینا که من میگم هیچ کدومون نیست که میخوام بگم، حالا خدا بلکه کمک کنه بشه بکن. خب جمله حضرت علامه چی شد؟ دو قسمت داره. یکی این که میفرمان که مخلص کسیه که آقا غیر خدا رو سهمی درون نیست، در این آدم داشته باشه. چرا؟ خب برای این که میبیند غیر خدا نیست و اینها هم حالا مخلصین، جز به خدا به چیز دیگری بستگی ندارن، یعنی به چیزی دل بسته نیستن. خب چرا؟ خب برای این که چیزی نمیبینن، غیر خدا رو چیزی نمیبینن. شما این دعاهای عجیب و عزیز شیعه رو بخونید، این دائم میگه خدایا به اسمی که پیغمبرت موسی علیه السلام را پیغمبر کردی، به اسمی که بنی اسرائیل را نجات دادی، به اسمی که بنده ها تو رزق میدی، به اسمی که مثلا محمد صلوات الله علیه و آله را در یتیمی حفاظت کرد. خب اینا یعنی چی؟ یعنی اسم یعنی چی؟ یعنی رحمان، رحیم، قادر، اینا همه کی هم؟ خدا. یعنی کی میمونه؟ این دعاها عجیبه با، دعاها دارن چشم ما رو ما میکنن که آقا سر تا سر عالم اسم الله هست. اسم الله هم یعنی حق به صفتی خاص. رحمان کیه؟ یعنی همون خداست. رحیم کیه؟ همون خداست. پس چرا رحمان است؟ یعنی خدا به رحمانیت برای شما جلوه کرده است. رحیم یعنی خدا به رحیمیت. دیگه کی؟ هیچکی. قادر، سمیع، بصیر، علیم. خدا به علیمیت تجلی کرده است، میشه علیم. کی دیگه؟ هیچکی. کسی نیست. آقا همت کنیم مسئله انشاءالله حل میشه. یه تعبیر دیگه ای کردن، اینم تعبیر خوبیه، میگن مخلصین، خیلی هم تعبیر قشنگه، خوش احوالانی که خدا در جان آنها حکومت میکنه. اول آخریش رو بگی. مخلص یعنی کسی که خدا در جانش حکومت میکنه. خب شما بفرمایید ما چه کاره؟ من اینکه این بحثه میکنم اون جلسه هم اشاره کردم، مخلص یک صفت وجودیست عزیزان. صفتهای وجودی تشکیکیست،
تشکیکی یعنی چه؟ یعنی شدت و ضعف داره. شاید بگید خب آقا مثلا مخلص که میگو یعنی مثلا ائمه ما چه کاره؟ از این حرفا بیاد بیرون. اصلا اینا رو گفتن برای اینکه دهن ما بیفته، ما بریم دنبال اینا. پس دوباره جمله ما تاکید میکنم مثل علم است. خب علم معلوم است، علم تجلی کامل علم خدا ائمه. ولی شما میتونید بگید ما پس از این نمد هیچ، از این نمد هیچ کلاهی نمیتونیم داشته باشیم؟ نه، ما هم میتونیم داشته باشیم. خود خدا یه کمی علمشو به ما میده، همشو به اونا داده است. بله خدا از طریق اونا بده، چه اون که موضوع رو منتفی نمیکنه. اصلا تو این فکر باشید که دارید مخلص را میگه که افق حیات شما را روشن کنه. یه نکته دوباره جمله ما تاکید میکنه، مخلص صفت وجودی است. چون صفت وجودی شدت و ضعف داره، چون شدت و ضعف داره همه میتونن یه حدیشو داشته باشن. خب مخلص ها داریم میگیم، مخلص رو اشاره کردیم اون جلسه دیگه تکرار نمیکنه. میگید که مخلصین کساین که خدا بر جانشون حکومت میکنه. خب بفرما شروع میکنیم. یعنی وقتی به این نتیجه رسیدیم که آقا همین که اومدیم اینجا نشستیم توفیق خداست، خب پس یعنی چی ما رو آوردست اینجا؟ خدا. پس این یه شروع از اخلاص است به معنای مخلص. خب چقدر اینا قبول داریم؟ شدت و ضعف دارید قبول دارین دیگه، یعنی درجه دارید. ممکنه شب اول بگم نه بابا کلامون افتاده بود اینجا اومدیم وردار. یه شب دیگه میام میگم نه اتفاقا اینم اتفاقی شد. شب سوم شب دهم میبینیم نه آقا انگار یه خبرایه. مثال میزنم، من کار به جلسه خودمون نداریم، بحث قرآنی است. میبینیم که نه اتفاقی نیست آقا، به قول فیلسوفا میگن تکرار در اتفاق، هی اتفاقی بودن اتفاق را ضعیف میکنه. خب شما یواش یواش میبینید نه یه جریانی پشت این حضور قلب من خوابیده است. یه مقدار بیشتر بیشتر انشاءالله به جایی میرسیم که نه میبینید، حالا میرسیم به بحثمون، میبینید که نه آقا واقعا فقط خدا حکومت میکنه، فقط خدا. که دارم مثال میزنم، من خواهش میکنم خواهر و برادران به خودشون رجوع کنن تا بحثمون بحث مفیدی بشه. یعنی به قلبتون رجوع کنید، به اطلاعات و ذهن و حافظتون رجوع نکنید، نه به دردتون نمیخوره، یادتون میره. یعنی شما انشاءالله حس میکنید که نه تأثیر حکومت خدا هست، هی دنبال میکنید دنبال میکنید، وهمیاتتون کم میشه، نه آقا جدیست مسئله. حالا اگه یواش یواش به این حالت انشاءالله رسیدیم که نه آقا خدا حکومت میکنه، یعنی انگار که خدا داره در قلب من، منو لطف بهم کرده است، این حال خوشا بهم داده است، و برعکسش گاهی بهم غضب کرده است، این حال بده بهم داده است. خب حالا چی؟ حالا خوشحال میشی که همه چی دست خداست. شاید بگو حال بدم خوشحال میشه، آره. حالا طرف مقابلش اهل دنیا به چی اعتماد کنه؟ آقا میره میچسبه به کار، من میخوام پولدار بشم، یهو میبینی که پولدار شده گوشه زندان است. بعد یه مرتبه میاد پولدار میشه، میگه نمیدونه چطور شده پولدار شده. آقا هیچ وقت نه در فقرش نه در قناش اهل دنیا امنیت نداره. این خیلی بد حالیست، خدا نصیبه کسی نکنه. آدم ندونه سرنوشتش دست کیست. این که میبینید شما دقت کردین، چند روزا داشتم حساب میکردم، یارو ماهی 2 میلیون داره، عجیب مضطرب است. چرا مضطرب است؟ عاقل است که مضطرب است، برای اینکه نمیدونه چرا دارد. میدونه هر لحظه ممکن است که ورق برکرد، اما طرف هم یه حقوق و یه درآمد خیلی عادی دارد مضطربه. چرا؟ برای اینکه میدونه از کجا اومده است، میدونه که اون که این رزق داده است خودش گفته است رزق دا تأمین میکنم، میخوای کافر باش میخوای مومن. ببینید عدم امنیت از چی پیش میاد؟ از بی خدایی. خب حالا مخلصین خودمون حساب نکنیم، دارم مخلصین میگم، گفتم خوش عرض کردم، خوش احوالانی که خدا در جان آنها حکومت کنه، خیلی حالش خوش است، چرا؟ برای اینکه میدونید همه چیز دست خداست. بعد نتیجه چی میشه؟ این حرف خیلی حرف خوبه. یکی از آقایون میگفت امیدوارترین شعر مثنوی این شعره است که من میخوام حالا بخونم، شاید هم درست بگم. میگه تو مگو ما را بدان شهر راه نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، با کریمان کارها دشوار است. حالا کسی که کریم نداره بگو ببینم که چیکار میکنه تو این دنیا. مخلص یعنی کسی که خدا را میشناسد که بر جانش حکومت میکنه. خب این آدم خیلی حالش خوش است، خوش است که پول داره. نه مگه شما تو دعاوادو نمیخونید لکل اتبا حتی ترزا؟ خیلی قشنگه این. یا خدایا بزن تا حال بیاش، خیلی تو بزن، حالا که میزنی تو بزن، اینقدر عتاب کن دیگه، هی دعوام کن تا راضی بشی. یعنی تو ده مثل یه بچه دیدی مثلا مادرش میگه میزنمت، بعد مادرش میزندش بازم میره بغل ننش. یعنی که خب این بچه نقطه امنش پیدا کرده است، میدونید همین که میزندش نقطه امنش است. خب این زنده باد، قربون خدایی برم که عتاب کنید. اما من بفهمم که اون داره عتاب میکنه، این منو نشاط میده که نمیدونم از کدوم ور میخورم، از چپ و راست میخورم. اینم شوکه شدن یعنی چه؟ امروز به قول آقای تافلر میگه تمام مردم دنیای مدرنیته در شوکن. نمیدونم دقت کردین به این حرفی نه، واقعا بیچاره. من دیروز داشتم فکر میکردم فرمایش امام جمعه موقت تهران، خب ایشون فرمودن که آقا مشکلات زیاد داری. خب یه نوشته ای توی این خیابان نمیدونم خیابان رودکی اینا نوشته است که رئیس جمهور قبلی فرمودن که چی؟ اگر تولید ما نمیدونم درست بشه تمام مشکلات ها حل میشه. حالا ایشون ممکنه تو اون شرایط میخوان تشویق کنن تولید کننده ها را، ولی ببین آقا مگه میشه؟ بحران بهش میگن. امروز تمام دنیا در بحران است، خدا میدونه. باور بفرماید اروپا بدتر از ماست، تفسیر خوبی نمی کنن عموما از بحران. بحران شوک یعنی چه؟ یعنی نمیدونم فردا چی میشه، یعنی هر لحظه خطر اینا دارد که یه دستگاهی بیاد تمام کارخونه ای من بره زیر سوال. مثلا آقا شما ببینید زیمنس میاد، شان شما آقایون که اهل سن ما میدونن زیمنس امپراتور بود در دنیا، زیمنس آلمان. شما ببینید اصلا امروز اسمش هم هست، بقیه اومدن جاشو گرفت. اصلا جنس دنیا جنسیست که اگر به وحدت پروردگار وصل نشد در شوک هست، هر لحظه نمیدونه فردا چی میشه. خب حالا بیاین این طرفش، موحد واقعی یعنی مخلص، تمام چیزها دست کسی میدونه که عین رحمت هست و عین عقل مطلق. حالا آدم با یه همچی کسی رو به روز دعواش هم منطقی است، میدونه این دعواش هم رو حساب. اهل دنیا که نمیدونن از طرف خدا دارن میخورن، اگه بدونن از طرف خدا بخورن بازم دلشاد میشن، موحد میشن. بنده اگه از طرف خدا کتک بخورم هیچ وقت بفهمم دارم از طرف خدا میخورم، هیچ وقت مشکلاتم به مشکلاتی که اهل دنیا درش هستن نیست. من خیلی دلم میخواد به این جمله بیش از این عنایت بفرماد رو این خوشحالانش با اون حالا میرسیم فواکهی که بعدم میخوام بگم، از اینجا میخوام استفاده کنم که اون در یه نشاط هست. یعنی تو این دنیام اهل خلوص در نشاطن، فردا بروز نهایی میکنه. این جمله را باز نگاه کنیم، هیچ ابزاری را مخلصین منشأ اثر نمیدانند. تا اینجاش که روشن است؟ چخه مخلص یعنی خدا را همه کار میدانه، ابزار را هم ابزار خدا میدانه. اگرم یه کسی اومد مشکل برای شما ایجاد کرد، همینم دنبال میکنه ببینید ریشه الهی قضیه چرا واقع شده. خب اگر پسر شهید بشید یا کشته بشید میفرماد چی؟ میفرماد یکی از الطاف خفی است. خب اینه شما همطور ساده میگی این آدم است که همه چیز از خدا میدونه. خب حتی این که پسرشون تازه میفرماد مصطفی امید آینده بود، نمیدونم شما فرمایشات آقا مصطفی را میخوندید، اینقدر متین و عمیق است که آدم میبینه واقعا امید آینده. یعنی هنوز که هنوز از امروز ما معارفی که آقا مصطفی رحمت الله علیه تدوین کردن تو اون 7-8-9 جلد ظاهرا تنظیم شده است، تفسیر سوره هم ما شایدن نیاز داشت، خیلی متینه. خب حالا این آدم را خبر شهادت یا فوتش نمیرن میفرمان که فقط این دستشون که روی زانوشون بود، سر زانوشون بود، یه کمی تکون خورد و بعد گفتن امید آید. از این مهمتر، این مهمتره، میگن که به آقا مصطفی گفته بودن شبی که داشتن میبردندم که معلوم نبودم برای چی میبرندم، کجا میبرندم، بردندم تو جاده قم تهران که میرفتیم از جاده منحرفم کرد، پیش خودم گفتم که میخوان بکشندم، چون اصلا اینا نگفته بودن ما کیم، و بعدم یه عزاداری مفصل برام بکنن، و بعدم میگن خدا لعنتشون کنید آقا را کشتن خود، و بعدم یه دوتا را اینا دیگه تعبیرهای منه که یه دوتا زندانی مادر مرده را سر میبرن که آقا قاتل را پیدا کرد، تموم شد آقا هم را. ایشون میفهمدن تصورم بود که نصف شب من را تو جاده منحرف بردن، از خیابون بردن، میخوان دیگه همین کار. بعد برگردوندندم تو جاده، به قلبم رجوع کردم، دم تغییر نکرد. خودشون تو مدرسه فیضیه فرمودن والله من تا حالا نترسیدم. آخه یادتون باشه کسی اینا داره میگه که قبلش 40 حدیث نوشته است، قبلش شرح حدیث عقل و جهل رو نوشته است، جنود عقل و جهل رو نوشته است. یه آدم عادی نیست که نمیدونم کلش داغ شده باشه داره میگه والله نترسیدم، یه کسی است که خیلی مواظب است رو کلماتش. خب این آدم چرا میتونه دینه بگه؟ برای اینکه این فولکسیای شبانه رو چیزی نمیبینه. خب من عرضم رو اینجا سا که هیچ ابزاری را منشای اثر نمیده، نتیجه چی میشه؟ نمیترس. خیلی وقتی خوشحال نیست، این دلش دل دانشاتش نمیترس. خب بنده لامپ میپکید قلبم میلرزه، خب میترس لامپ پکید از منو نبردن جایی ها. خب این چیه؟ خب یه خبری است دیگه. خب اینا میگن خوشحالی. عرضم اینجاست که میرسه به این که ابزارها کاری نیست. خب این آدم را کسی دیگه نمیتونه از میدون بدر کنه، تمام تأثیر از خدا میگیره، خدا حکومت کنه. اینه بهش میگن مستر عزیزا، مستر، مستر واقعی، نه مستر، مستر اصطلاحی، یعنی همین که مثلا آقا هرچی میریم بنا بیاریم خونمونو بسازیم بنا گیرمون میمید، مستر شد. مستر حقیقی یعنی آقا فقط خداست که همه کارست، بقیه هیچ کارم. آیه هم همین هم میگه، میگه آیه مستر پیدا میشه امن یا جیبال مستر، آیه بت پرستا، این بت ها دون مستر را که دستش از همه جا کوتاست میتونه جواب بده، یا باید بیاد پیش من تا یک شفاستون، منم حتما حتما این دعا میخواه بگه که امیدوار باشید برسید به جایی که گاهی خدا لطف میکنه ما را میرسونه به یه جایی که آقا هیچ کس هیچ کار است، هیچ کس کاری نیست، میشه مستر. مستر غیر ممکن است دعاش مستجاب نشه. چرا؟ برای این که واقعا از خدا میخواد، خدا حتما مستجاب که بحثش جد. یه جمله حالا مثال میخوام بزنم، این جمله حضرت رضا علیه السلام هم تو به ذهنم رسید اینو بخونم. هنگامی که از خانه خارج میشن، میخوام دعاوای شیعه رو ببینید یعنی چه. با اون دعا خیلی هم قشنگه. حضرت وقتی از خانه خارج میشدن جملهشون این بوده، بسم الله الرحمن الرحیم خرج تو به حول الله و قوته، یعنی ولا به حول منی ولا قوتی، بل به حول که و قوتی. مثاله ولی دقت کن، حضرت دارن قلبشون رو نگه میدارن، حتما میدونید که ائمه حفظ خلوص میکردند، ما ایجاد خلوص باید بکنیم. ائمه همون استغفار که میفرمان پیغمبر 70 بار هر روز استغفار میکردن، یه وقت تو ذهنتون که نمیره که مگه پیغمبر گناه کردن که، نه، اون حفظ خلوص است. به اصطلاح میگن استغفار لدفع، ما استغفار لرفع، ما استغفار میکنیم که رفع گناهامونو بکنیم، ائمه استغفار میکردن که دفع گناه بکنن، که اصلا گناه هیچ وقت نمیاد. امام اینجا میخوان خلوص خودشون نگه دارن، میفرمان چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا رحمان رحیم، خرج تو به حول الله. آقا من به قدرت خدا خارج شدم، نمیدونم شیطان چقدر سر به سرتون میذاره که نه آقا خودم خارج شدم میشد نشم، خود دانید. نمیخوام بگم گرفتار این چیزا نیستید، میخوام بگم اگه زحمت بکشین قدم بردارین بعد به ریش خودتون میخندین که عجب ما خودمونو چه حسابای براش با میکردیم. اولش این دغدغه ها هست، میرسین انشاءالله به جایی که میگون قلبتون میگه چی؟ خرجت به حال الله، به قدرت خدا خارج شد، به حال و قوت خدا، لا به حال ملی و قوت، نه با محوریت خودم و قوت خودم، نه با محوریت خدا و قوت، بل دوباره تاکید، بل به حال که ای خدا من متوجه به محوریت تو و قوت تو خارج شدم. مثال بودم، شما دعاها رو نگاه کنید، دعاها چی کار میخواد با ما بکنه؟ میخواد بگید آدم ها قلبتون رو به خلوص برسونید. عرض کردم واقعا غیر مخلص چطوری نماز کسی بخونه؟ شما وقتی میگید ایاک نعبدو، خب میبینید که ما واقعا نمیگیم ایاک، ما نمیکنیم، میگیم که اون افق گم نشید، افق گم نشید، تکرار بشید. حالا به 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 این جمله، حالا این جمله رو خوندی که پس خدایا به حال تو، این اسمش میذارن مجالست با حق، برای همین هم میگن مخلص دائم در حال مجالست با حق. چرا؟ ببینید چه زندگی شیرینیست. خب بگو مخلص یعنی فقط همه چیز رو از حق میبینی. خب چی حجابش میشه؟ چی نمونده است؟ از جمله اینه، این یعنی مجالست با حق و اسما و صفات الهی. شما کدومتون نمیخواد مجالسه با حق باشی؟ هیچی بهتر از این، دل زنده میشه، دل زنده میشه، شور پیدا میکنه. این که بینی مرده و افسرده ای، زان بود که ترک سرور کرده ای. خب مجالست با حق قضای جان ماست، راهش خلوصه. خلوص یه شروع، این که آهسته آهسته برسیم این که آقا بابا مقدماتش که روشن است، بابا مالک هستی خداست، خالق هستی خداست. وقتی ولله الملک السماوات والارض، خب همه چیز مالش است دیگه، پس خودش است، وقت مالک خداست. مثل من که پیرن مال من است که مالم نیست، یا مثل من که تصور ذهنی مالمه، پیراهن مال من نیست که میگم مال من است، پس دوگانگی است. تصور ذهنی به یه اعتباری مال من است، پس به یگانگی است. حالا خدا دنیا مالش است به یگانگی، یعنی به تمام تجلی، پس خودش است در صحنه، ساقی شده است و معید شده است و رازق شده است و از این حرف. در واقع حالا به این جمله ببینید، دقت کنید، در واقع مخلص ناظر صورت های مناسب آن مجالست است. آقا الان شما اینجا نشستی، خدا لطف میخواد بکنه یه چیزی به ما یاد بده، پس ما ناظر کی؟ ناظر لطف خدا. به چه اسمی؟ انشاءالله به اسم علیم. پس ناظر به کی هستیم؟ ناظر به علیمیم. پس مجالست ما اسم مناسب آن مجالست را ناظر است. پس ما در هر مجالستی ناظر حقیم انشاءالله به اسم مناسبی. حالا پس شما با کی روبرو؟ با حق روبرو. حالا آیه را بخونیم، آیه 41 را. اولئک لهم رزق معلوم. معلوم شد رزق چیه؟ خودش میفرماد، این تفسیر را نگاه کنیم، میگه کسی که مخلص شد رزقش معلوم است. علامه طباطبایی میفرماند که رزقی ماورای این اعمالی که انجام میدید، یعنی میخوان بگن لتفخیم خیلی بزرگ. بعضی از مفسرا بیشتر حالا اینجا وقت گذاشتن، بیشتر وقت رو این آیام دارن، میگن که نه آقا اینجا رزق معلوم یعنی یه چیزی که بقیه ملتفت نمیشن، غیر مخلصین ملتفت نمیشن. چرا؟ چون خود مخلصین بودن که با فقط با خدا بودن. پس در واقع خدا اینجا خودشا میده، خودشا به شما میده. چقدر میده؟ حالا اینجا جایی بحث داره که انشاءالله التفات بفرمان. به اندازه ای که ما خدا رو داشته باشیم. اینم نکته است. من این جمله رو میخونم. خلعت ها، مثلا خلعت به شما میده، نعمت به شما میده. میخوندیم آیه بعدیش، حالا میرسیم، آیه 43 هست، فی جنات نعیم. میفرماد جنات نعیم یا سرور متقابل صورت ربوبیت حق است. یعنی چی؟ یعنی این دنیا پروردگار من و شما خودش قرآن به ما داد، مگه نه؟ قرآن چیه؟ قرآن اسماء الهی است که یه جا جمع شده است تا ما را نمو بده، یعنی نامه رب است. در روایت داریم خدا در قرآن خودش تجلی کرده است، ولی مردم نمی بینن خدا را در قرآن. خب پس در واقع قرآن صورت ربوبیت پروردگار است. چرا میگیم صورت ربوبیت؟ برای اینکه آورده است قرآنه که شما را متعالی کند، رب شماست. خب حالا اگه کسی پروردگارش را در قرآن ببینه، ببینه این قرآن نامه رب بشه، تجلی رب بشه، حالا روز قیامت با چی روبرو میشه؟ با خدا روبرو میشه که این دنیا به قرآن تجلی کرده است. میفرماد صورت ربوبیتش همین بهشت است. بهشت چی کار میکنه؟ حوصله کنید. مثلا درخت بهشت چی کار ازش میاد؟ مگه نداریم که بهشت اعمال توحیدی است؟ صورتای بهشت. خب اعمال توحیدی چی کار؟ این دنیا شهوته که زیر پا میذارین چی میشه؟ یه حال خوشی بهتون دست میده. شما سجده میکنین یه حال خوشی بهتون دست میده. اینن درخته بهش همین کارا میکنه، صد پله بیشتر. دلم میخواد رو این وقت بگذرید. گاهی وقتا سوال میکنیم که خب این درخته بهش چه کار میکنه؟ خب درمس درخت دنیا نوان، اصلا کاری به درخت دنیا نداره. ببین آقا شما تتله و علل افعده، بهش کنگره هاش با شما حرف میزنه. چطور حرف زدنی؟ اونجور که شما با خودتون حرف میزنین. به همین جهت اساتید فن میفرمان تجلی نفس است. چطوری شما با خودتون حرف میزنید که مثلا به خودت میگم مرد حسابی این کارا بکن، چرا این کارا نکردی؟ عیناً در دیوار بهش با شما حرف میزنه، اینجوری حرف میزنه. خودتون دست و پادون با خودتون حرف میزنه بدون دهان. یختم علی افواهه، این دهان میبندن و تکلمونا، تکلم با دست و پا صورت که کلام غیر توفه است. خلاصه میبینی که یه حال خوشیست. در و دیوار بهش صورت ربوبیت هست. حالا انشاءالله بعدن میرسیم که میخواد بگه که مکرمیم، نشاط داریم، جنات نعیم داریم، سرور متقابل داریم. حالا اینا حرفاییست که انشاءالله باشه برای من. آقا دعا میفرمون نسألک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم.